أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. توفیق است خدمت برادران عزیز و طلاب و فضلای گرامی در این ساعت. خب از این طرف محروم شدیم از ادامه بیانات جناب استاد پارسانیا. خب بعد هم بلا فاصله بدون یک فرصتی برای استراحت دوستان، جد کم بوده وقت، این بحث بعدی داره شروع میشه. اتفاقا دوستان شاید یک کسالتی هم اتفاق افتاده باشه، سعی میکنیم چون من هم بعدش کلاس دارم ساعت 4 با دم تا پردیسان، حداکثر تا مثلا نیم ساعت یا کمتر از اون یه مقداری با هم بحث بکنیم. خیلی مفصل نمیشه ورود پیدا کرد. عنوان بحث ما مسئله شناسی فقه اجتماعی است. خب روشن است که فقه به مثابه یک علم منظم، یک رشته علمی، یک مبانی داره و مسائلی داره، روشی داره، غایتی داره، موضوعاتی داره، مثل همه علوم دیگه. وقتی که روی این مبانی با هم حرکت کردیم که عالم هستی و انسانی خدایی داره، آخرتی هست که در حوزه هست هاست، و اینکه اعمال انسانی پیامدهای عینی و حقیقی داره، گرچه عمل اعتباری است، باید و نبایده، اما پیامدهای عینی داره. و بعد از آنی که دانستیم انسان یه غایتی داره به نام سعادت، اونم یک امر حقیقی هست، وقتی اینها رو انسان لحاظ میکنه، بعد تو این فضا علم فقه شکل میگیره که چه باید کرد، چه نباید کرد با توجه به وجود خدای متعال که مبدا انسانه، با توجه به معاد که غایت انسانه، با توجه به سرنوشت انسان و باز نتیجه اعمال انسان، این هم امر حقیقی است. پس خدا حقیقی است، معاد حقیقی است، پیامدهای اعمال انسانی امر حقیقی است. این حقایق انسان را رها نمی‌کنه، میگه که راه باید بیفتی، کار باید بکنی، و اینجاست که شریعت مطرح میشه. شریعت راهه. فقه علمی است که به چیستی و چرایی، بایدها و نبایدها، هم چیستی و حالا چرایی کمتر، چیستی و چگونگی و بایدها و نبایدها، این مسیری که انسان بخواد در حیات دنیایی انجام بده، این مسیر روشن میکنه. حالا صرف نظر از تعریف اصطلاحی که برای فقه هست، میشه روی این تعریف اجماع توافق کرد که انسان مسیر رفتن به این غایت که بر اضلاع مختلف هستی شناختی مترتب هست، پشت سر فقه، وجود خدای متعال، وجود معاد، نتایج حقیقی عمل، اینا میگه فقه. میگه خیلی خوب، حالا که اینطور هست، مسیر اینه، باید نباید، انواع احکام تکلیفی وضعی فردی اجتماعی و هاکذا، این مبانی فقه میشه، خود فقه مطرح میشه با موضوعات و مسائل و مفاهیم و روش ها. و مسئله ما اینه که در بحث مسئله شناسی فقه اجتماعی از منظرهای مختلفی میشه دید. یه وقت بحث اینه که مسئله شناسی فقه اجتماعی، ببینیم ملاک برای اینکه یه چیزی مسئله فقه اجتماعی باشه چیست. یه وقت ملاک ها مناطاته، یه وقت بحث تو مسئله شناسی فقه اجتماعی اینه که خب این مسئله ها رو بگی چیست در حوزه های مختلف فقه اجتماعی، مسائل فقه اجتماعی چیست، این هم یه بحث دیگه است. گاهی هم بحث اینه چه چه عواملی مؤثر در مسائل فقه اجتماعی است، مسئله سازه برای ما، چیزی را مسئله فقه اجتماعی میکنه، عوامل مؤثر در قبض و بست فقه تو مسائل اجتماعیش. حالا عمده بحث بنده رو این قسمت سومه که یه تأملی بکنیم مسائل فقه اجتماعی متأثر از چه چیزهایی است، چرا امروزه فقه اجتماعی به مثابه یک گرایش مهم مورد تأکید، توجه و گسترش، چرا اینطور شده است؟ این برای ما مهمه. خب ما حالا بعض از فرصت هم نیست، بعض از مباحث رو لازم نیست عرض بکنیم در ارتباط حتی با فقه اجتماعی که با چند نگاه میشه فقه اجتماعی رو تعریف کرد. نگاهی به صورت فقه اجتماعی به صورت مضاف و مضاف الیه، مسائلی از فقه که مربوط به حیات اجتماعی است. گاهی به صورت رویکردی، فقهی که رویکرد اجتماعی داره. گاهی هم به مثابه نظام موضوعات، یعنی نظامات اجتماعی. فقه اجتماعی فقهی که به نظامات اجتماعی، فقه اجتماعی فقه نظام خانواده، فقه نظام حکومتی، فقه اینا بگیم فقه اجتماعی که اینا نظامات اجتماعی است. فقه مربوط به حوزه تعلیم و تربیت، فقه چی؟ فقه چی؟ نظامات اجتماعی است. همه اینا درسته، این هر سه تا درسته. حالا این بحث بمانه. بحث ما اینه که مسائل فقه اجتماعی تحت تأثیر چه عواملی مسئله می شود، رویش می کند، غرب بست پیدا می کند، گاهی محدود میشه. در گذشته به خصوص قبض داشت، محدود بود، امروز گسترش پیدا کرد، در حال گسترش. چرا اینطوره؟ سه چهار تا عامل مؤثره تو و هر یکی از اینها تو مسئله شناسی فقهی ما، فقه اجتماعی ما مؤثره. اینا رو عرض میکنیم. بعضی از اینا رو بعضی از بزرگان رو بیان فرمودن، از جمله شهید صدر، حالا اولیشو که عرض میکنم. یکی از اینا، از این عوامل، هدف فقهه. هدف در حوزه مسائل اثرگذاره. شما هدف فقه رو چی تعریف کردید؟ هر طوری تعریف کردید، مسئله ها زیل این هدف انباشته میشه. هدف فقه، اگر فقه محدود باشه، فقه حداقلی، مسائلش هم اندکه، خیلی نیست. تو سیاست فقه چیکار به سیاست داره؟ تو هدف فقه تعریف نشده. در مدیریت فقه چیکار به اینا داره؟ در مسائل مربوط به حوزه بین الملل چیکار به اینا داره؟ حوزه جوانان، زنان، جنسیت، هدفی که از فقه تعریف کردید به شما اجازه نمیده ورود پیدا کنید. کما اینکه روشن فکران خیلی موافق نیستن شما با روی کرده فقهی دنیای مدرن رو بحث بکنید. چه ربطی دارید؟ اون یه فضای دیگه است. دموکراسی میشه با نگاه فقهی بحث کرد، میتونه مسئله فقهی باشه. اصلا دموکراسی مفهوم مدرنه، چه ربطی به فقه داره؟ چرا این حرفو میزنه؟ چون از ابتدا نگاه، اگر خوشبینان فقه رو قبول بکنه، نگاه او به فقه، فقه حداقلیه. هدف از فقه تأمین اون بایسته ها و نبایسته هایی که فرد در تدین شخصی خود بهش نیاز داره، در دینداری شخصی. این هدفش همین، مسائلش هم محدود میشه دیگه. مرحوم شهید صدر، حالا اون وقت شاید مثلا 50 سال قبل، یه مقاله یالا بعد چاپ شده، عنوانش بعد عرض خواهم کرد، بر حسب هدف فقه یه بحث مهمی رو مطرح کرد که فقه اسلام و شریعت اسلام از ابتدا یه هدف گسترش یابنده‌ای داشت، محدود نگر نبود، میخواست همه ی حیات انسانی رو تنظیم کنه. وجود مقدس پیامبر عزیز اسلام همینطور بود، قرآن همینطوره، این همینطور. هدف ساختن حیات اجتماعی و انسانی معطوف به سعادت آخرت، هدف این بود. فقه میخواست این کار بکنه. ولی به جهت زمینه‌های سیاسی و تاریخی که اتفاق افتاد، شیعه در حاشیه قرار گرفت، فقه شیعه تو حاشیه رفت. فقه اهل سنت اومد احکام سلطانیه نوشت، حکومت نیازمند به فقه بود، حکومت اهل سنت، احکام سلطانیه کتاب شد، فلان چیز کتاب شد. یعنی با نگاه به گذشته فقه اهل سنت نسبت به فقه ما بروزتره تو حوزه مسائل حکومتی، بعض از حوزه ها فعالتره. ولی شما وقتی که فقیه اگر راجع به سیاست، حکومت، این طور مباحث مطلب می نوشت، کتابش رو آتیش می زدن، خودشون رو محبوس می کردن. کجا فقیه می تونست این کار رو بکنه؟ فقیه و فقهش در حوزه اجتماعی سیاسی محدود شد. کاش همین میموند. این کتاب های فقهی ما رفته رفته یه سنت و عرف فقهی ما شد. فقه اومد تو عرصه مباحث فردی یا اجتماعی در سطح متوسط، نه در سطح کلان. فقه ما متصدی این شد رفتار افراد با همدیگه چگونه باشه، با اهل سنت چطور باشه، با گروه های اهل کتاب چطور باشه، چطور ازدواج بکنه، معاملاتش چطور انجام بدن. این فقه فردی نیست. فقه فردی نمازه، روزه است. خمس هم فقه فردی نیست. انواع نماز فقه فردی، روزه. خمس پای دیگری مطرح است. امام زمان سهم امام زمان سهم. شما باید فقیر بشناسی. امام زمان که نیست، باید مرجع تقلید بشناسی. خمس رابطه تو با مرجع تقلیده. تعامل اجتماعی برقرار میکنه خمس. پس خمس هم که فقه اجتماعی. اما شما همه این فقه اجتماعی ها رو که میبینید میخواد تنظیم کنه تعاملات افراد با یک دیگر رو. تعاملات افراد فقط نماز نیست که فقه فردی باشه. ازدواج چقدر بحث ما تو ازدواج داریم. خب اینا فقه اجتماعی ماست. این فقه اجتماعی رو ما داشتیم اما همینقدر بیشتر نیومد. در عمل ما حکومت‌های جائر رو قبول نداشتیم. فقهای ما فقه ما قبول نداشت. تو نظری پردازی خیلی بحث ندادیم. فقط حالا این اواخر گفتیم جوایز سلطان حکم چیه؟ کار در حکومت جائر انسان میتونه وارد بشه؟ خیلی محدود ورود پیدا کرد. اما نظام اسلامی، نظام سیاسی و حکومتی اسلام چیه؟ نظری پردازی فقیهانه خیلی نشد. تا حواشی حالا بحث ولایت فقیه و اینا آمده، اما نه به صورت گسترده نظاممند، طوری که با این فقه ولایت کل جامعه رو بخوای ببینی. با فقه ولایت حتی حتی نظام بهداشت شهری رو میخوای تحلیل کنی و باید همینطور باشه. کجا این بحثا بود؟ لذا هدف فقه به تقلیل مبتلا شد. کم کم این حرفای شیصد تو اون مقاله مثلا کم کم باور این شد فقه همینه. فقه همینه دیگه، از طهارت و صلات تا دیات. البته احکام قضایی اسلام همشون اجتماعیه، همش اجتماعی، قصاص و حدود و حدود و دیات و تعزیرات و اینا که اینا همه اجتماعی. خب فقه کردن، فقه همینه دیگه. لذا از دل این فقهی که خیلی هم قطوره، با پیشینه بسیار طولانی عمیق، اساتین فقه اومدن مستقر شدن تو این حوزه. تغییر این فقه خیلی سخته، اما زمانه آمد این تغییر انجام داد. استعمار شر بود برای دنیای اسلام، اما یه منشأ خیر هم شد. دنیای اسلام رو به هم زد، خراب کرد. نفوذ استعمار در دنیای اسلام وابستگی درست کرد. این مفهوم وابستگی، استقلال رو سلب کرد. استقلال فرهنگی، اقتصادی، سیاسی. کم کم مسلمان ها باور کردن، باورشون شد که اسلام مثل این که اصلا همون به درد زندگی همه یه نخه تاریک نمایی از اسلام هست، خیلی تاریک، همین قد بسته دیگه. اینطور فکر کردن. تو این فضا نهضت بازگشت به اسلام شروع شد در ابعاد مختلف. حتی علم کلام ما هم آسیب دید، فلسفه ما هم آسیب دید. اینا جز دانش نبود، از استاد تازه بیان کردن، جز علم نیست. همه اینا رخت بربست. این به برکت شروع این نهضت بازگشت به اسلام، بازگشت به شریعت اسلام، باور این که باید بر اساس فقه جامعه رو ببینیم، تحلیل کنیم، تنظیم کنیم، تدبیر کنیم، این شروع شد این حرکت. بعد ایشون می‌فرماد این هدف مبارک که اتفاق افتاد آینده نوید بخشی به ما خواهد داد و همینطور هم هست. آینده نوید بخش اینه که به حسب نوع هدفی که شما برای شریعت اسلام و فقه تعریف کردید، رفته رفته فقه داره گسترده میشه. گسترده نشد الان چقدر شاخه‌های نوین از فقه آمد، چه چیزی تو مسائل فقه اثر گذاشت؟ هدف، غایت. ما هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم، خیلی فاصله داریم. شما این مثلا کتابا رو که میبینی، کتاب و صلات، حالا اینا خیلی قابل تفکیک نیست. صلات جمعه هم توشه، صلات میت هم توشه، صلات آیات هم توشه، صلات یومی هم توشه، همه به اسم صلات کتاب و صلات. اما اگر شما بگید فقه اجتماعی، اونقدر باب داره، همه فقه کن، اونقدر حرف داره. فقه الاسره، فقه الخانواده، همین فقه الاسره چقدر باید بحث پیدا بکن، چون هدف عوض شد. به تعبیر امام عظیم الشأن ما فرمود فقه تبدیل شد، این هدف فلسفه عملی حکومت است. فلسفه یعنی حکومت چیه؟ حکومت وجود عینی فقه هست. فقه هر مقداری که فقه دارید به تحقق عملی بخواد به پیوندد، این تحقق عملی از مجرای حکومت است. خیلی حکومت نیاز به ابزار مفهومی، نظریه پردازی، اندیشی داره، همه باید تو فقه باشه. این هدف ها مسائل فقه اجتماعی رو بس میده، فقه سیاسی میاره، فقه حقوقی میاره، فقه بین الملل میاره، فقه روابط، فقه رسانه میاره، فقه فرهنگ میاره. هدف عوض شد. بخشی از مسئله شناسی فقه اجتماعی ناظر به هدف ما در فقه. اینا حالا یه بحث مبسوطی رو لازم داره. این یک، یه عامل. عامل دیگر تو مسئله شناسی فقه اجتماعی با نظر به موضوعه. فقه هدف دارد، موضوع دارد، روش دارد. این بحثی که میخوام عرض بکنم اجمالش رو، این سه عامل مؤثر در بست مسائل فقه اجتماعی است. هدف چیست؟ موضوع چه هست و چه باید باشد؟ روش چه هست و چه باید باشد؟ روش هم اثر داره، عرض خواهم کرد. فهرستوار دیگه فرصت نیست. با نظر به موضوعات، فقه از جهت موضوعی چه موضوعاتی رو؟ مسئله یعنی حکمی که دارای موضوع هست. تکثر مسائل به تکثر موضوعاته. خب موضوع فقه چیست؟ موضوع فقه چیست؟ موضوع فقه سطوح مختلفی داره، با همون نگاه نخستی که عرض کردیم. بخشی از موضوعات فقه موضوعاتی است که تحقق آن در گرو یک فرد نیست. یک فرد اگر بخواد انجام بده اون موضوع محقق نمیشه. در گروه گروه هم نیست، در گروه یک سازمان هم نیست، در گروه یک نهاد اجتماعی هم نیست، بلکه بعضی از موضوعات فقهی موضوعاتی است همه ملت موظف به آن هستن. بهش میگیم تکالیف جمعی. ما داریم موضوعات فقهی که مکلف اون موضوعات کل مجتمع است، کل جامعه است، کل مکلفین، همه از مردم، از سازمانها، از همه داریم موضوعات. مثل چی؟ بله، تحقق عدالت از موضوعاتی است که قرآن کریم در قرآن هم آمده که فرمود این ما کتاب و انبیاء رو نازل کردیم به کتاب و اینها که لیقیم لیقوم الناس و بلغیر ناس. پیامبر اون جنبه حکومتیش در کنار ناسه. دستور عمل میخواد عدالت از شریعه، الکتاب. الکتاب دستور عمل. حاکم کیه؟ انبیا. کی انجام بده؟ مردم. لیقوم الناس. این تقدیر جمعی است. این با یه نفر رو دون همه مسئولن. همه مردم باید قیام بکنه. این تکالیف. من فقه العداله. این بست فقه نمی. ما کجای فقه؟ در کجای فقه داریم فقه العداله؟ با این که این همه آیه راجب این فقه العداله اهمیت قاید. یه کتاب در اندازه کتاب الصلات بلکه بیشتر راجب فقه العداله میخواییم داریم. پخش دو فقه ما. پخش یه کتاب مستقل نیست. فقه العداله. بعد از ایمان به خدا شاید بگم بعد از امامت و ایمان به خدا مهمترین موضوع اسلامی وحدته. خیلی تو آیات قرآن روش تاکید شده. وحدت قرآنی چیز؟ فقه الوحده ما نمیخوایم؟ کجا یه حرف بزنیم که اگر زدیم این وحدت شکننده است؟ چه عملهایی، چه نظریه هایی، چه فتاوی، چه عمل کردی و کنشگری باعث ایجاد وحدت میشه؟ در نقطه مقابل باعث شکستن وحدت. فقه الوحده ما نمیخوایم؟ همه مکلفن. وحدت موضوعی نیست با یه نفر، حتی اون یه نفر امام معصوم باشه، قابل تحقق نیست. از موضوعاتی است که متعلق او امام و امت همه به همه با هم هستن. مثل عرض کنیم که عدالت سنیون. حالا موضوعات زیادی است. بنابراین ما یک ساعت تو بحث تأثیر موضوع در بست مسائل فقه اجتماعی، یه بحث اینه چه موضوعاتی دارید. موضوعات مختلفه. یک موضوع موضوعاتی است که در سطح تکالیف جمعی است. موضوع دوم موضوعاتی است که مربوط به سازمان هاست. فقه سازمانی، موضوعات مربوط به سازمان ها، احکام نظارتی، سازماندهی، برنامه ریزی، مدیریت. فقه ورود داره اینجا. سوم موضوعاتی که مربوط به فقه حکومتی است. فقه نظارت و کنترل اجتماعی، فقه قضایی، فقه معاملات، فقه تضعیف نظام اسلامی، فقه تقویت نظام اسلامی، فقه اشتغال، فقه شورش علیه نظام اسلامی. اینا موضوعاتی است مربوط به فقه حکومتی. این موضوع باعث بست مسائل فقه اجتماعی میشه. و چهارم فقه مربوط به نظامات اجتماعی، فقه خانواده، فقه نظام سیاسی اسلام، فقه تعلیم و تربیت چگونه باشه. فقه اینجا حرف داره. و فقه مربوط به بخشای ریستر از اینها، فقه اقتصاد، هر یک از اینها نظامات اجتماعی است. خب این بنابراین در ارتباط با فقه در سطح اجتماعی با این سه چهار تا موضوعی که عرض کردیم در سطح نظام. خواهی موضوعاتی رو مختزی موضوعاتی است که باعث بست مسائل فقه اجتماعی شد. فقط بحث اجتماعی نیست فقه ما. اجتماعی یعنی حیات جمعی انسان ها از آن نظر با هم تعامل دارن، گروه تشکیل میدن، نهادهای اجتماعی تشکیل میدن، یا قایتی دارن با هم دیگه. پدیده های در اثر این تعامل پدیده تو جامعه ایجاد میشه، رقابت، ستیز، چه چه. خب فقط این نیست. ما یک سری از موضوعات داریم مربوط به حیات اجتماعی موجود نیست، گرچه مربوط به حیات اجتماعی است، اما یه حیث متمایزی داره. حیات اجتماعی گذشته. بعضی از موضوعات تاریخی است. ما فقه تاریخی میخواییم یا نمیخواییم؟ بعضی از موضوعات نظر به یک جامعه نداره، امت اسلام داره در مقابل امتهای دیگر. فقه تمدنی میخواییم یا نه؟ این همه موضوع دیگه باعث بست مسائل فقه اجتماعی میشه. پس اینه که بحث میدهد فقه اجتماعی را تو این بحث ما موضوعه. موضوع یا از جهت اجتماعی که سطوح مختلفی داشت که عرض کرد، یا از جهت تاریخیه، یا از جهت تمدنی. فقه در عرصه تمدنی چیکار باید بکنه؟ بعضی از نمادها، بعضی از پدیده‌های تمدنیه، نه صرفا اجتماعی. یه تمدن رو نشون میده. نظر فقه به نمادهای تمدنی چیست؟ ما نماد مکه یا حج یک نماد تمدنی اسلامه. ما میتونیم یک فقه تمدنی داشته باشیم؟ اگر این ورود پیدا بکنیم باعث بست بفرمایید فقه مسائل یا مسائل فقه اجتماعی ما میشه. این از جهت موضوع. و اما از جهت چی؟ سومین از جهت روش که خیلی مهمه. روش گرچه به حسب موضوع هست که میگه من چه روشی میخوام و همچنین نوع نیاز ما، هدف ما در روش اثر داره و خود روش در نوع نگاه به مسائل فقهی اثر داره. روشت اگر اخباریگری باشه، ظاهرگرایی باشه، یه نوع مسائلی رو میبینی، یه سری مسائل میگید که نه این اصلا غلطه. اگر روش اخباریگری باشه میگه روش عقلی فقه چه ربطی به مسئله عقلی داره؟ این فقه نیست، این قیاسه. دایره مسائل فقه اجتماعی محدود میشه اگر اخباریگری باشه. حالا ما تو بحث روش 3-4 مورد عرض کنم. فهرستوار 1، ما یک روش داریم به نام همین روش مصطلح حوزوی، روش سنتی که در این پایبندی به میراث و تراث روشی ما در اجتهاد تلاش بر این است که از پویایی هم برخوردار باشه، یعنی توجه به متغیرات زمانی و مکانی هم داشته باشه، موضوع رو در زمان و مکان هم ببینه که آیا حکم همان است یا همان نیست. توجه فرمودی یا به حسب نیاز روز موضوع جدید کشف بکنه. این فقه پویاست اما تو چارچوب فقه سنتی باید ببره. این روش اختزاعاتی داره، مسائل خاصی رو دنبال داره. مسائل فقه اجتماعی تحت تأثیر این روش، لذا شما با روش اجتهادی پویایی که امام مطرح کرد دامنه مسائل چه بسا گسترش پیدا کنه. هی موضوعات بیارید، میگه کار منه، من باید اینو بررسی بکنم. اما اگر سنتی محض بوده باشه، تطور پویایی نداشته باشه، همش تو از فقه، از طهارت تا دیات خارج نمیشی. هر کم تلاش اون میگید که چه ربطی من داره فقه رسانه دیگه چیه؟ ربطی من نداره مثلا نرز میکن. خب این یکی از روش ها. روش دیگر که باز در دامنه مسائل فقه اجتماعی اثر داره اینه، آیا همونطوری که فهم عینی مسائل، فهم عینی موضوعات که میشه روش توصیفی، ربا چیست؟ بفهمید توصیف موضوع پرنده، حالا من موضوعات فرنگی تر مثال بزنیم، غنا چیست؟ توصیف باید بکنیم غنا چیست. فحشا اونی که حرامه حدش چیست؟ یعنی محدوده. حجاب و بیهجابی، این همه توصیف دیگه، پدیدهای اجتماعی و فرهنگی هم هست. یه وقت اینطوره، این همه توصیفی. اما یه روش دیگه هم تو فقه داریم باعث بحث میشه، آیا در فقه تبیین ممکن است؟ آیا در فقه میشه علت پدیده‌های اجتماعی رو در فقه دنبال کرد؟ اگر شما بگید آری، مسائل فقه اجتماعیتون بحث پیدا میکنه. اگر بگید نه، محدود میشه. میگید کار تبیینی کار فقیه نیست، فقیه به دنبال باید و نباید فعل مکلفینه. او چه کار داره که این عمل، این فعل خاصگاهش چیست؟ چرا ایجاد شده؟ فقیه دنبال این نیست. هست اتفاقی روی کرده که در مباحث فقیه تبیین رو نمیارن. اگر شما قائل به این باشید، باید باشیم، باید به این سمت بریم که فقه توانایی تبیین هم دارد. خیلی حالا شواهد من دارم، اینا رو مباحثه کردیم با رفقا، طولانی اینا نمیشه بحث کرد. بنابراین تبیین، اگر گفتی تبیین ممکنه، یه چیزی دیگه هم مطرح میشه و هم پیشبینی است. آیا علم فقه میتواند از آینده جامعه با نگرش فقهی پیشبینی کند؟ فحشا در جامعه زیاد بشه، با نگاه فقهی میشه دنبال کرد پیامدش چیست؟ میشه تبیین. آینده چه اتفاق خواهد افتاد با این وضعیت، با این سرعتی که داریم، با این جهتگیری که داریم، آینده چه اتفاق خواهد افتاد؟ پیشبینی. فقه میتواند پیشبینی بکنه؟ اینا رو اگر به رسمیت بشناسیم، دامنه فقه اجتماعی ما بله گسترش پیدا می کند. و اما آخرین بله روی کردی که روشی که تأثیر گذاره روش انتقادی است. آیا در فقه می شود روش انتقادی به کار برد؟ اگر گفتید آری مسائل فقه اجتماعی گستره، یعنی فقیه به تعبیر امام باید نبض تحولات جامعه در دستش باشه، این همون روی کرده انتقادی است. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این شد؟ اینا به نقد و تحلیل بنشینه. این روی کرده انتقادی. اگر گفتید آری مسئلات زیاد میشه، زیاد میشه. اگر گفتید نه مسئلات محدود میشه. و آخرین مطلب اینه که ما قبولش نداریم، آیا روش مدرن در فقه اجتماعی میاد؟ اگر روش های مدرن رو در فهم مسائل اجتماعی تو حوزه‌های جنسیت، خانواده، سیاست با روش مدرن بخواید برید جلو، با یک سری از مسائل فقه اجتماعی مواجه میشید، با روش اجتهادی دنبال بکنید، نه اصلا مسئله دین نیست. اگر نواندیشان مدرن زده و متعلق به این روی کرده های مدرن در فقه اجتماعی بخوان از روش مدرن در فهم موضوعات اجتماعی حرف بزنن و به اصطلاح نظری اجتماعی فقهی بدن، باعث گسترش میشه، اما این گسترش باعث انحطاط فقهه. ما این روش رو قبول نداریم. برای اینا مجموعه روش هاییست که تأثیر گذار. هدف یک، موضوعات دو، و روش سه. هر سه تا تأثیر گذاری در گسترش یا محدودیت فضای مسائل فقه اجتماعی است. خیلی پوزش میخوام. اساتید محترم آقایان ربانی تشریف دارن. شرمنده که وقتی عزیزان و سروران گرامی رو گرفتیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.